موضوع پادکست زندگی نامه مولانا نوشته فرانکلین دی لوئیس، ارائه دهنده عباس صفاییان راد.
در مورد زندگی مولانا قطع یقین بدونید که سوال دارم. از بین این سوال را که مجبورم چند را انتخاب کنم، باید مولانا رو مطمئن باشید.
یادم بود دوست دارم بنصیرت شما خداسته دیگه منبعش مولانا دیروز تا امروز شهر دارم نویسندهش فرانکلین دی لوئیس حسن داروتی جلال‌الدین محمد بلخی که مولانا خداوندگار نامیده شده در سال 604 هجری قمری در شهر بند به دنیا آمد. پدرش محمد ابن خطیبی که به بهاءالدین ولد معروف شده و او را سلطان العلماء نامیدند. نخستین روزه زندگی مولانا کنار پدرش بوده تو وخش و به روایت افلاکی و به اتفاق تذکره نویسان سلطان العلماء به سبب رنجشی که از سلطان محمد خوارزمشاه در داشت از بند هجرت کرد و به قصد حج روانه بغداد شد. به هنگامی که به نشابور رسید به گفته دولتشاه شیخ عطار خود به دیدن بهاءالدین آمد، یعنی همون پدر مولانا، و در آن وقت جلال‌الدین کوچک بود. شیخ کتاب اسرارنامه را به مولانا جلال‌الدین هدیه داد و پدرش گفت زود باشد که این پسر تو آتک در سوختگان عالم زند. برخی این دیدار را در سال 610 و برخی 618 قمری ذکر کردند که بعد تو این کتابی که من در آورده بودم اینو نقص کرده بود. خب اگه قرار باشه مولانا از نشابور هم رد شده باشه، ولی اگه قرار باشه در مورد عطار این کتاب بشه داشته باشه، بالاخره تو اون زندگی نامه‌ای که سلطان ولد برای پدرش نوشته بعد اینو گفته باشه، یا حتی خود مولانا تو شعراش هم با اینکه به عطار و صنایع اشاره داشته، شعرش هم هفت شعر عشق عطار گشت ما هنوز اندر همه یک کوچه ایم، عطار روح بود و صنایع دو چشم او، ما از ته صنایع عطار می‌رویم. با اینکه از عطار اینو تعریف کرده ولی هیچ وقت به این رویداد اشاره نکرده. حتی سپهسالار افلاکی هم که زندگی مولانا رو ذکر کردن به این رویداد اشاره نکرده، فقط دولتشاه بوده که گفته.
درباره موقعیت پدر مولانا توضیحات بیشتری دارید؟ چه جور آدمی بود؟
این آدم عارفی بوده، بعدش به دلیل مشکلاتی که از نظر دینی و اینه با خود دولت سلطان محمد خوارزمشاه داشته و همینطور مشکلاتی که مردم بلخ باهاش ایجاد کردن موجب شد که هجرت کنه.
آره، فقط تاکیدم برای این از این سوال برای این بود که خود پدر مولانا خیلی در زمان حیاتش شناخته شده و مشهور بوده، دانشمند و عارف و بزرگی بوده و مریدان و شاگردان زیادی داشته.
بهاءالدین چند سال در شهری از قلمرو بهرامشاه ماند و همسر بهرامشاه به او یه دونه مستمری و یه مدرسه خانگاه به او داده که بهرامشاه تقریبا میتونه تو روم تو اون قسمته. پس از آن سرانجام بهاءالدین به قونیه نقل مکان کرد و در حمایت سلطان علاءالدین کیقوباد قرار گرفت. در آنجا دو سال در آموزشگاهی به تدریس پرداخت که احتمالا نقشی بینابین مدرسه و خانگاه داشته. بهاءالدین تا زمانی که مرد که ربیع الاول سال ربیع آخر سال 628 بود در آنجا بود.
درمان 25 سالگی مولانا
24 سالگی
25
سالگی. اما این خانواده پیش از آن که در قونیه استقرار یابند چند سال در لانده قرامان سپری ساختند و از حمایت امیر موسی حاکم آن شهر برخوردار بودند. در ایام اقامتشان در لانده جلال‌الدین 17 ساله با گوهر خاتون عروسی کرد و پدر دو پسر شد به نام های علاءالدین و سلطان ولد. مادر خودش اسمش مؤمنه خاتون بود. اون شهر از دنیا رفت و اونجا به خاک سپرده شد. تو این پرانتز هم مولانا در داخل پرانتز هم بتونه مولانا وقتی که همسرش گوهر خاتون در گذشت همسر دیگری را گرفت به نام کرار خاتون که دست کم دو فرزند برایش آورد و به بزرگسالی رسیده است. نامه هایی که مولانا نگاشته نشان میدهد که خود ریاست خانواده بر عهده خودش ریاست خانواده رو بر عهده داشته و میکوشید ناهمواری زندگی هم فرزند و همسرانش رو برطرف سازه. بهاءالدین قصد داشت که پسرش جلال‌الدین که خود مولانا است به جای او بنشیند و خطیب شود یا مفتی. او را به جام
مفتی یعنی فتوا دهنده
او را به جمع یاران و شاگردان خیش معرفی کرد و این فرصت را برایش فراهم ساخت تا به وعظ و خطابت بپردازد و اعتماد مردم بونیه را به خود جلب کند. مولانا وقتی پدرش از دنیا رفت احتمالاً از نظر سن سال و فضایل علمی هنوز به پایی نرسیده بود که بتونه جایگاه پدرش رو به دست بیاره که از احترامی در حد پدر به خود برخوردار شد. بنابراین از برهان الدین که یکی از مریدان پدرش بهاءالدین بوده تقاضا میکنه تا به گونه بیاد و جای مربی او بهاءالدین رو بگیره.
اینجا رو یه ذره دور از واقع، یعنی همون اتفاق از یه جنبه دیگه شما روایت کردیم. به درخواست مولوی سید برهان الدین نمیاد. سید برهان الدین یکی از شاگردان پدر مولانا بوده که خیلی بها ولد، یعنی هم پدر مولانا رو دوست داشته، سلطان العلماء لقب دیگه شد. بعد از این همه دوری تاب دوری رو نمیاره و میخواد که بره و اینو پیدا کنه. شهر به شهر میگرده تا در قونیه خانواده مولانا رو پیدا میکنه. اما وقتی به قونیه میرسه که پدر مولانا فوت کرده بوده، از این جهت خود سید برهان الدین به مولوی میگه که تو در علم عرفان و شریعت فاضل دانشمند شدی، اما یه سری علومی رو من از پدرت کسب کردم که بهتره که تو هم از اونها آره بهره‌مند بشی. 9 سال به این ترتیب مرید سید برهان الدین میشه، سید برهان الدین کرمدی.
سید برهان الدین این قرار رو موقتا پذیرفت، خودش رو میگه اینجوری نبود، اما چنان که پیداست در گونیه این مقام را حق مسلم مولانا دید، بنابراین در قیصریه مستقر شد و در حمایت صاحب اصفهانی وزیر سلجوقیان قرار گرفت. منصب پیشین بهاءالدین در گونیه در این ایام یا منقطع بوده یا به دست یکی از شاگردانش افتاده یا برای مولانا به امانت نگاه داشته شده است. به این شرط که مولانا تحصیلات رسمی خود را در علوم اسلامی ادامه بده و از یکی از مدارس مشهور سوریه گواهی صلاحیت صدور فتوا را کسب کنه. برهان الدین اندکی بعد جلال الدین جوان را فرستاد تا نزد فقیهان عالمان مبرز آن روزگار در حلب و دمشق تعلیم ببیند. مولانا در آنجا دوره مرسوم تحصیلات دینی شامل فقه حنفی، قرآن، حدیث و کلام را گذرانید و ضمن ادامه دوره تحصیلات خود شاید به مجالس عمومی درس حکما و نظریه پردازان تصوف مانند ابن عربی نیز حاضر شد و سخنان آنان را می‌شنید. با این حال چنین برات می‌آید که مولانا احتمالاً در کودکی نزد پدر خود با اشتغالات صوفیانه آشنایی یافته، اما تربیت و استکمال او در طریق عرفان و شاید قدم نهادن رسمیش در طریق تصوف پس از گذشتن از سوریه به قیصریه با ارشاد نظارت برهان الدین بوده و احتمال زمان حدود سال 634 صورت بسته. مولانا دوره ای را به چله نشینی و ریاضت کشی سفری ساخت، همون حدود 9 سالی که در اون بود.
آره، اول آشنایی، اول این شاگردی شیخ برهان الدین، 3 چله متوالی چله نشینی که با در موردش صحبت کردیم میدونید با چه شرایطی بوده. در خانقاه معتکف میشدن 40 روز خارج از دنیای ماده، دور از هر گونه آسایش، با کمترین خوراک. برای مولانا سه چله نشینی خیلی درده. چند روز میشه؟ چهار ماه تمام مولوی در خانقاه معتکف بوده و به عبادت مشغول بوده.
همچنین دفاتر حاوی نوشته های روحانی آمیخته به مشاهدات گوناگون عارفانه پدرش و افزون بران دفاتر دارای مطالب روحانی تفسیر آیات قرآنی برهان الدین را خواند و به تأمل در آنها پرداخت. سرانجام تسلط مولانا و نقش و پیشرفت در طریق معرفت موجب شد تا برهان الدین و مولانا بپذیرند که دیگر نیاز به مربی مولانا نداره. یعنی به یه جایی رسیده بود که خودش هم اعتقاد داشت که مربی نیاز نداره. 24 سالی پس از آن یک تدریس در قیصریه اثر گرفت و یک وعظ و خطابت را در قونیه. در قونیه مولانا از قرار معلوم بر مسند قدیمی پدرش نشسته بوده یا منصب تازه‌ای که شاید منصب استاد و مدرس فقه بود رو به او داده بوده، اما احتمال بیشتر آن است که مقام مربی روحانی و واعظ جماعتی از مریدان زهد اندیش و عرفان پسند را یافته باشد. مولانا در این ایام شهرتی عظیم به دست آورد. در فقه اسلامی تبحر و اعتبار فراوان یافته بود و همگان خواستار آراء فقهی و فتوای او بودند. البته آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد آن است که مولانا از آن جهت معروفیت و محبوبیت خاصی پیدا کرده که سخنگو و نماینده طریق معنوی و اسلامی بوده و مریدان بسیار زیادی را از طبقه بازرگانان از طبقه فرمانروایان به سوی خودش جذب می‌کرده. اما مولانا به گفته سلطان ولد که فرزند مولانا بوده میخواست از اولیای حق، این دلیل اینه که چرا به شمس علاقه مند بشه. سلطان ولد میگه که از اولیای حق یکی چون خضر رو میخواست پیدا کنه تا راهنماییش کنه، با آنکه بزرگی مقام شمس از چشم بیشتر افراد و حتی از دیده اولیای حق نیز پنهان بود، شمس الدین را یافت که خضر راهش شد. خداوند به سبب صدق و صفای مولانا و برای رهایی او از همه دلبستگی های دیگر دنیا دیدن عظمت مقام شمس رو به او داد. پس از آن که شمس تبریزی در روز 26 جمادی الاخر 642 به قونیه وارد شد، در شیوه دینداری مولانا تحولی پدید آورد. مولانا با شور حال بیشتری به عبادت می پرداخت، یعنی اینکه عشق خود به حق تعالی را نه تنها از راه ترک نفس بلکه از طریق شادی شعر و موسیقی و رقص توأم با تفکر ابراز می داشت که به شما سما هم. این توضیح من نفهمید چجوری که رقص تفکر بود خوندیم نفهمید.
نه فقط سما، خیلی از اصطلاحات و سوگر با خوندن آدم نمیتونه درک کنه. مگه ما وقت رو میدونیم؟
نه مثلا هشت نیایش این فرده با سما منطقه نیست. تو ادامهش هم میگه که به مولانا معترض میشه. گرچه بسیاری از صوفیان ممارست در این کارها را ترویج میکردند، همه علما شیوه عبادت توأم با سرور حرکات بدنی را مشروع نمیدانستند. برخی از اصحاب خود مولانا هم از خانواده و هم از مریدان با این روش مخالفت میکردند و آن را دور از شأن هر خطیب و مفتی میدانستند، چه برسد به استاد و مدرس فقه این کار انجام میدادند. بی تردید آنان نیز رفتار سلطجوی شمس را ناپسند می شمردن و تصور می کردن که دلبستگی شدید و تسلیم مولانا به خواسته های شمس از نام و مقام مولانا کاهش می کنه. گاهی برخی پیروان مولانا به سبب سماع شکایت نزد قاضی می بردن و ظاهرا این کار مربوط به دوره بعد از آخرین غیبت شمس بوده. اندکی پس از یک سال در روز 21 شوال سال 643 شمس به اثر دشمنی برخی از مریدان مولانا مجبور شد قونیه رو ترک کنه. مولانا از این که آن سرچشمه شور حال و شادی جان از کنارش رفته بود بسیار غمگین بود، از شعر گفتن و سما کشیدن دست کشیده بود، بیقرار و پریشان به دنبال شمس میگرد و چون خبر شمس از دمش رسید سلطان ولد فرستاد تا شمس رو به قونیه بازآورد. مریدان که با شمس دشمنی کرده بودن اکنون دریافتن که بیرون راندن شمس روزگار مولانا رو به حالت عادی برنمیگردونه و از روی اکراه به حضور مجدد او در قونیه سال 644 تن داده. شمس با یکی از مریدان مولانا کیمیا خاتون که پرورده حرم مولانا بود ازدواج کرد، اما کیمیا اندکی بعد از آن مرد و خانواده و مریدان مولانا اینو به خاطر کمکاری شمس میدونستن در پرستاری از کیمیا. در هر صورت دشمنی یا حسادت آنان با شمس ظاهرا او را مجبور کرد تا در اواخر زمستان سال 645 قونیه را برای همیشه ترک کند. مولانای پریشان احوال چند بار به جستجوی شمس در دمشق برآمد اما هرگز او را پیدا نکرد. از سال 644 و حتی پیش از آن مولانا قدر سرودن را آغاز کرده بود. در ایام هم دمی با شمس بسیار از غزل‌های خود را خطاب به او سرود. وقتی که شمس بار اول ناپدید شد چشمه حال الهام مولانا در معنی خشکید، اما شمس که به قونیه برگشت تف شورانگیز شاعری او باز جوشیدن گرفت. چون شمس بار آخر ناپدید شد جستجوی پروش مولانا برای باز رسیدن به دیدار این مرشد روحانی متوجه کاوش درون گردی و سرانجام اشتیاق سوزان او به آرامش گرایید و از آن پس شمس رو درون خودش پیدا کرد. مولانا در لباس جوینده مشتاق هدایت به شعر سرودن ادامه میداد، اما غزل‌های خود را نیز بیانگر سخن شمس ساخت. مولانا در بسیاری از این غزلیات فردی به چشم میآید در سر دوران شوره‌دیدی و انقلاب حال و مرشدی دلیل را سوی ساحل صفای باطن و روشن ضمیر که تنها با تحمل رنج و بسیار و هلاک نفس به تمام با آن برسه. در سالهای 647 بعد مولانا برای صلاح الدین زرکوب که او را جانشین شمس میداند بدن زرکوب آدم بی سوادی بوده، تو مطالبش نمیشید تو کتاب نمیشید، آدم بی سوادی بوده که تو خود قومی زندگی میکرده، ولی سلطان ولد هم میدونست که مقام مولانا از زرین کوب بالاتره، ولی چون که حد بوده که گوش میداد و اینا چیزی نمیگفته، ولی بعدا فهمیده که زرین کوب زرکوب از نظر ظاهری نباید همه چیز از نظر علمی دونسته، ظاهری هم خودش نقش مهمی داره. رفته رفته سیل قدر سرودن فروکش کرد و مولانا همراه مرید گزیده خود حسام الدین که در سالهای بعد از 658 به نظم اشعار روایی آموزشی حکایت وار مثنوی روی آورد.
یه بار دیگه این جمله تو
از
رفته رفته
سیل قدر سرودن فروکش کرد بعد از اینکه صلاح الدین از دنیا میره، با اینکه برای صلاح الدین مشکل ایجاد میکنن مریدانش، بعدش به حسام الدین که یکی از شاگردان مورد خودش بوده روی میاره و اشعار روایی آموزشی حکایت وار مثنوی رو درست میشه. با این حال مولانا قدر سرودن رو در مجالس سما و به مناسبت های دیگر همچنان ادامه میده. آثار مولانا مقالات مولانا یا فیمافی حاوی 71 سخنرانی درس است که ثبت شده و مولانا آنها را به مناسبت‌های مختلف ایراد کرده، برخی رسمی و برخی از آنها تقریبا غیر رسمی بوده. این مقالات احتمالاً از روی یادداشت‌های گردآوری شده که چند تن از مریدانش نوشتن و برای آن که تعالیم مولانا محفوظ بماند به احتمال بسیار پس از درگذشت او آنها را تدوین کردند. بنابراین مولانا نویسنده این کتاب نیست و شاید
تقریبا
بیانات مولانا است که بقیه نوشتن، خب؟ و شاید نظر به انتشار همگانی اون هم نداشته باشه. همچنین سبک درس گفتن یا سخنراندن در این مقالات نشان میدهد که شنوندگانش نه از اهل فضل اینا نبودن، بلکه مردم عادی بودن، طبقه متوسط بودن و عده ای از حکومترانان و حکرانان. عنوان کتاب فیمافی که از نظر لغوی در آن است آنچه در آن است، بعدش اثر بعدش مجالس سبعه است یا هفت کتابه، چنان که ادنامش پیداست مجموعه کوچکی از هفت موضوع یا خطابه رسمی دارای کیفیت آموزشی که در اصطلاح مجلس خوانده می شود و با مولانا نسبت یافته. اینا نمیدونم نویسندش خودش بوده یا بازم
نه خودش نبوده
نسبت دادم بهش،
فقط نام دادن
فیمافیه به مجلس سبعه است، این مکتوبات یا نامه هاست، بعدش دیگه مثنوی و دیوان شمس هست.
غزلیاتش که غزل و پر از ضرب آهنگ و عشق به شمس و معشوق در تمامش موج میزن، اما اگه توضیح راجع مثنوی داری
این به دامش نگیم مجلس سبعه
چی خواهده؟ نه دیگه اون نمیده مجلس چیز رو بگیم مثنوی
دیوان شمس مثنوی که منظومه داستانی مفصلی است و معارف مولانا را به صورت سرگرم کننده اما آموزشی بیان کرده. مولانا این کتاب را با بیت بشن از نه چون حکایت میکند اجدایی ها شکایت میکند شروع کرده. در مقدمه عربی مثنوی معنوی که نوشته خود مولانا است این کتاب را به اصول دین نامیده. اگر بخوای مجموعه عظیم و پربار 26000 بیتی مثنوی معنوی رو کوتاه خلاصه کنی، بر 18 بیت بر 18 بیتی که سر آغاز دفتر مولاناست و به نام مشهوره میتونی اشاره کنی. در همین دیوان شمس هم غزلیات یا دیوان کلی محبوبیت فراهمی کسب کرده و در اثر ناچیزی از این غزلیات به زبان‌های یونانی و عربی و ترکی تام بود. مرگش
هم
بگیم. سرانجام رهلت این عارف نامی در سال 672 هجری قمری واقع گردید. در آن روز پرسوز قونیه در یخبندان بود، سیل و خروش مردم، پیر و جوان، مسلمان و مسیحی و یهودی همگی در این مراسم شرکت کردند. افتاکی میگوید بسی مستکبران و منکران که آن روز نار بریدند و ایمان آوردند و چه شبانه روز در این عزا سود بپا کردند. بعد 40 روز توی خانه شدند، همه مشغول این فسانه شدند. روز و شب بود گفتنشان همه این که شد آن گنج زیر خاک دفین.
این پادکست از وبلاگ bztesw.blog.ir دانلود شده.